أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از روایاتی است که از امام صادق علیه السلام نقل شده، حضرت فرمودند ان هذا الامر لا یاتیکم الا بعد ایاس، لا والله حتی تمیز. فرمودند امر فرج حضرت ولی صلوات الله علیه و ظهور حضرت هرگز محقق نمیشه مگر بعد از اینکه ناامیدی حاکم بشه. بعد فرموندن نه، به خدای قسم این امر نخواهد شد مگر اینکه جدا بشید، جدا کرده بشید. در بعضی روایات تا غربال بشید، یعنی اون کسانی که واقعاً ایمان دارند و به ایمانشون پابندن اونا میمونن، بقیه همه از غربال میریزن. لذا خیلی عجیبه، روایاتش خیلی عجیبه که داره که بارها و بارها افراد غربال میشن تا اینکه باقی نمیمونه مگر یه عده خیلی نادر. عرض شد که نسبت حکمیه اون چرا که به نظر میرسه در تفسیرش این است که اون نسبتی است که بین دو طرف قضیه ملاحظه میشه، همونی که به اعتبار او قضیه تقسیم میشه به حمله و متصله و منفصله، که عرض کردیم همون نسبتی که میگیم یا هویت یا استصحاب یا عناد. این همون نسبتی است که ایجاب و سلب برش وارد میشه، که بر اساس این که ایجاب وارد بشه یا سلب وارد بشه قضیه میشه موجبه یا سالبه. و فرقهای این نسبت حکمیه رو با حکم یا همون رابطه در قضیه عرض کردیم. حالا یه جمله دیگه از اون ادامه بدیم و بعد بریم سراغ تفسیرهای دیگه. و فل حقیقت فل قضیت نسبتون واحده، شما هر قضیه رو در نظر بگیرید، وقتی میگیم زیدون عادلون یا زیدون لیس به عادل، یه نسبت بیشتر تو قضیه نیست و یعنی نسبت تامت الخبریه الایجابیه او السلبی. فكما ان في قولنا زيد قائمون او زيد كان قائما، نسبتون خبريتون ايجابيتون یا مفاد الهیئه او مفاد و کانه، کانه یعنی با اسم و خبرش، کانه با اسم و خبرش، مفادش اون نسبت تامه، اینه که میگن کانه از حروف، از نظر منطقی حرفه، برای اینکه معناش همون نسبت تام خبریه، یعنی همونی که در زیدون قائمون هیئت افاده میکنه، در زیدون کانه قائمن، این کانه یه پیوند خاصی رو بین زید و قائم داره بیان میکنه. مفاد کانه همون نسبته. فی قولنا کذالک، فی قولنا لیس زیدون بقائم، لیس زیدون بقائم نسبتون تامتون خبریتون سلبیه. اونطور نیست که حضرت علامه طباطبایی میفرمایند که ما تصور موضوع میکنیم، تصور محمول میکنیم، میشه قضیه سالبه. یعنی همین که شما موضوع محمول رو تصور کردید، قضیه سالبه شکل میگیره اگر توش حکمی نیارید. نه، اگه قضیه موضوع رو تصور کرد، محمول رو تصور کرد، میشه زید قائم. بس لیس زیدون بقائم یه مفهوم دیگه ای داره و تا اون مفهوم دیگه نیاد قضیه نمیشه. قضیه قولون یحتمل و صدق ولکز مرکبون تامون خبریون. قضیه یعنی مرکب تام خبری، خبری نشده تا شما اون کار سوم رو انجام ندید. پس اینجا هم لیس زیدون بقائم یه کاری انجام میشه و اون همون نسبت تام خبری، منتها سلبی. سلبی نسبتون تامتون خبریتون سلبیه. و به هذه نسبه تتم القضیه، قضیه انجامش با اینه. ولیکن نل عقل فی تأملاته و مقایسته و مقایسته الموجبت من کل قضیتن، یعنی حملیتن او متصلتن او منفصله، به سالبتها. عقل میاد میگه خب در زیدون قائم و زیدون لیس بقائم چه خبره، چیه، چه وضعی هست، چه فرقی بین این و اون هست. وقتی این دوتا رو مقایسه میکنه میبینه یه امر مشترک هست و اون اصل هویت. میبینه یه هویتی هست که در یه جا ایجاب شده، در یه جا سلب شده. پس در تأملاتش و مقایسه کردنش عقل موجبه از هر قضیه ای را، حالا چه حملیه چه متصله. یه مثلا اونجایی که میگه امکانت شمس تلف النهار موجود، با اونجایی که میگیم لیس البته تکل ما کانت شمس تلف اللیل موجود، این دوتا تمایزشون به چیه؟ آیا اشتراکاتی دارن؟ اینه بله، هر دو در این که نظر دوختن به اون استصحابه، اون استصحابه رو یکی میخواد بگه هست در موجبه، یکی میخواد بگه نیست در سالبه، و همینطورم در منفصل هم همینطوره. در یه قضیه میخواد بگه عناد هست، در یکی میخواد بگه عناد نیست. عقل فی تأملاتهی و مقایسته الموجبه من کل قضیتن به سالبتها یحللو تلک نسبت تامه الی هو هویت فی الحملیه و ایجاب اوثق. هو هویت فی الحملیه و استصحاب فی المتصله و اناد فی المنفصله مع ایجاب اوثق. حالا اینجا ادامهش میدیم. مع ایجاب اوثق یعنی در این قضایا میبینه یه هویتی هست و یه ایجابی. اون ایجابه رو اسمش میذاره حکم، اون هویت رو اسمش میذاره نسبت حکمیه. پس ما نه چنان است که در قضیه چهار تا جزء داریم، طرفین و نسبت حکمیه و حکم، نه فقط طرفین رو داریم که این نظریه قدمای از منطقیین و فلاسفه است که میگفتن قضیه سه جزء داره. طرفین رو داریم و ایجاب نسبت، یعنی یه نسبت تام. طرفین رو داریم با یه نسبت تام که اسم اون رو میذارن حکم، رابط. بلکن عقل وقتی میاد اون نسبت تام را تحلیل میکنه، میبینه که بین موجبه و سالبه ی هر قضیه‌ای، یعنی هر نوع قضیه‌ای، یه جنبه اشتراکی هست و اون اصل نسبت مثلا هویت یا استصحاب یا اناده، و یک فارقی هست که یکی کاملا مقابل دیگری است و اون ایجاب و سلبه. میبینه در موجبه همون هویت اومده اثبات شده، در سالبه نفی شده. پس بنابراین تحلیل میکنه اون نسبت تامه رو به هویت و استصحاب و اناد به اضافه ایجاب و سلب. و یسمی ذاک الامر المشترک بین الموجبت و السالبه فی کل نوع من القضیه به نسبت حکمیه، کما یسمی الایجابه و السلبه بالحکم. فالرابطه و هی الجزء الاخیر للغزیه یحلل الى نسبت حکمیه و ایجاب و سعب. بله خب بله، برای اینکه اگه رفت نباشه میشه همون حرف علامه. فرمین در سالبه، ببینید تو خارج کار نداریم، ما خارج و بحثشو کردیم، الان کجاست؟ تو قضیه. میگیم شما تصور موضوع کردید، تصور محمول کردید، رها کردید، یا بین موضوع و محمول یه پیوندی برقرار کردی که اون مفاد لیس است. لیس البته تا اما ان یکون الشمس طالعه او یکونن نهار موجود است. این قضیه منفصله است. ولی شما دارید عناد رو اینجا نفی میکنید. نسبت اینجا هست ولی نسبت چیه؟ سلبی. مفاد لیسه، لیسه بالاخره از افعال ناقصه است، معناش نسبته، اما نسبت ایجابی نیست، برخلاف کانه. کانه مفادش نسبته اما نسبت ایجابیه، اما لیسه مفادش، و این لیسه فرق داره با اینکه شما بگید که الشمس طالعه النهار موجود. لیسه که میاد یک چیزی رو، یا فرق داره با اونجایی که بگید اما یکون الشمس طالعه او یکون النهار موجود، و بین این که اونجایی بگید لیسه البته تا اما یکونش، یعنی چه؟ یعنی نسبت رو عوضش میکنه، نسبت رو 180 درجه تغییر میدید. منتها این نسبت در لحاظ شماست، چون بحث در چیه؟ در ذهنه. به تعبیر علامه طباطبایی یه چیز خوبی دارن، فرمان در حقیقت عقل میبیند که بین این موضوع و محمول فلواقع نسبتی نیست، اما همین نسبت نبودن را پیش خودش یه نسبت اعتبار میکنه. لذا میگیم در قضیه سالبه نسبت در قضیه هست، اما در واقع چی؟ عدم رابط نداریم. عدم رابط بر اساس یک اعتبار شکل میگیره. مثل همین که میگیم مثلا رابطه منفی، میگن اینها رابطه شون رابطه منفیه. رابطه منفی یعنی با هم رابطه ندارن، اما خود همین نبود رابطه در اعتبارات عقل خودش میشه یک رابطه، که مفاد اون لیسه اینه. یعنی چی؟ نه، میخوام بگیم اتحاده نیست دیگه. اون اتحاده یعنی که حالا امکانش بود یا حتی امکانش هم نبود، میخوام بسیم بگیم نیست. بالاخره میخوام بگیم اون اتحاده نیست، اما این سلب رابط هست. منتها سلب رابط یا عدم رابط مال کجاست؟ مال تو خارج نیست. نمیخوام بگیم تو خارج بین زید و عدالت یه عدمی رابطه است، بلکه فقط میخوایم بگیم بین اینها رابطه نیست، اما همین رابطه نبودن تو لحاظ عقل یک نوع پیوند است بین موضوع و محمول، به پیوند سلبی. هم که میگن نسبت سلبی یعنی همین، نسبت سلبی یعنی عقل میگه خب بابا اینا با هم رابطهشون رابطه منفیه. رابطه منفیه یعنی چه؟ یعنی تو خارج هویت با هم ندارن، رابطه ندارند. تو خارج رابطه ندارن مفاد یک قضیه است که توی اون قضیه شما بین موضوع و محمول یه نسبت سلبی اعتبار کرده اید، نه اینکه تو موضوع و محمول هیچی نیوردید، فقط خود موضوع رو دارید و محمول را. به تعبیر دیگه در قاضی خیلی تکلیف روشنه. ببینید قاضی یک وقتی که متهم به قتلی رو میارن، همون شخص رو داره میبینه، پس تصور میکنه هم قاتل بودن را به دلیل اتهام تصور میکنه، اما یه وقت حکم میکنه به اینکه این آقا قاتل نیست. با هر اساس بلاخره ادله‌ای که پیشش اقامه میشه تبرئه‌اش میکنه. این تبرئه کردن خیلی فرق داره با اونجایی که صرف تصور میکنه موضوع و محمول و بعدم خودش میمونه، به خاطر دینی هم که داره هیچی نمیتونه بگه و بالاخره میگه پرونده فعلا ناقصه، برگرده. بره این پرونده برگرده، تحقیقات ادامه پیدا کنه تا ببینیم به جایی میرسه یا نمیرسه. این دو با هم فرق داره، خیلی روشنه، وجدانیه که فرق داره. شما هم قاضی باشید در درون خودتون میبینید فرق داره. یه جایی صرف تصور موضوع محموله و بعد رها شده، اینجا قضیه سالبه شکل نگرفته، ولی اونجایی که قاضی میرسه بر اساس شواهدی که داره و ادله‌ای که داره به این که این شخص قاتل نیست، مثل همون جایی که میرسه به این که قاتل هست. یعنی چه؟ یعنی در هر دو یه نسبت تامی در ذهن شکل میگیره. بله؟ خب باشه، باز قضیه در ذهن او اعتبار میشه، ولی این اعتباریست خلاف واقع. مثل این که یه کسی که عقد نمیتونه درست بخونه میاد عقد میخونه، این در حقیقت داره زوجیت را میخواد انشاء بکنه، ولی انشاء چیه؟ نمیشه. همونطور که در انشاء نمیشه در، ولی او انشاء میکنه اما منشأ محقق نمیشه، اینجا می اخبار میکنه ولی مطابق با واقع نیست. یعنی اون چرا که باید در قضیه ها تصدیق و بحث نمیکنیم، ما بحث اون تو قضیه است. قضیه برای کاذب و صادق هیچ فرقی نمیکنه، در هر دوشون اعتبار یک نسبت تام، حالا یا ایجابی یا خبری، باید بشه. تا اون اعتبار اون نسبت نشه، منتها در ایجابی فهم واقع، یعنی میبینه در واقع رابطه هست، همونو میفهمه، خودش چیزی اعتبار نمیکنه. اما در سالبه میفهمه رابطه نیست، اما به همین فهم اکتفا نمیکشه. همین که فهمیدم رابطه نیست به این اکتفا نمیکنم، من خودم میام همین رابطه نبودن را به عنوان یه پیوندی بین موضوع و محمول اعتبار میکنم. میگم آمیدن اینا رابطهشون چیه؟ رابطهشونه که این با او اتحاد نداره. یعنی همون نبود رابطه را یک نوع رابطه عدمی، یه عدم رابطی اعتبار میکنه. فالعقل عندما یرا انهو لیس بین الموضوع والمحمول هو هویتون فی الخارج یعتبر عدم الهو هویت نسبتا بین الموضوع والمحمول و هذه النسبه هو مفاد ليس التي هي من الافعال الناقصه چه بعد مفعول التي دلاله دو تا التي طوری نیست، افعال ناقصه التي هي في الحقيقه ادوات و حروف لیس لها معنا مستقل یا لها معنا غیر مستقل. لیس لها معنا مستقل، ولو اینکه اونم نفی میخوره همیشه به غیر، یعنی معنا داره ولی مستقل نیست، اما اینا معنای غیر مستقل داره، معنای غیر مستقل معنای حرفی داره. این اون چیزیه که به نظر میرسه و در معنای نسبت حکمیه که بر اساس این هم قضیه چهار جزئی نمیشه که مثل میر داماد استاد ملا صدرا و خود ملا صدرا خیلی شدید به این توپیدن و حمله کردن، و هم این که معلوم میشه نسبت حکمیه یه چیزیست غیر از حکمه. همونطور که یه عده‌ای گفتن قضیه چهار جزئه، گفتن موضوع داره، محمول داره، نسبت حکمیه داره و حکم. چهار جزء نمیشه، در عین اینکه نسبت حکمیه با حکم فرق داره، چهار جزء نمیشه. حکمی است که متعلق به نسبت حکمی است، مفاد لیسه اون نسبت تامه است. یعنی همینی که اول عرض کردیم، فعل قضیت نسبتون واحده و هی نسبت تامه الخبریه و به هذه نسبت تتم القضیه، ولیکن عقل وقتی در تأملاتش وارد میشه همونو تحلیل میکنه به ایجاب و نسبت حکمیه. یه ایجاب شده یک نسبت حکمیه، یعنی هویتی، یعنی یه نسبت ناقصه ای با ایجاب تمام میشه، خودش تام نیست. و این شئت فقل، اینجا حالا یه مقدار بیشتر معطل بشیم، طور نیست. النسبت حکمیه نسبت ناقصتون تتم بالایجاب و اوسط و هازا ایجاب المتعلق به نسبت الحکمیه خوان رابطه لذی هو نسبت تامت الخبریت التي تتم به القضیه، به حل القضیه. خب هو هویت، بعد میگیم این هویت هست، میگیم زید با قائم رابطه هو هویت تصور میکنیم، بعد میگیم هست یا نیست. چون تا اونو تصور نکنی نمیتونی ایجاب و سلب بکنی. زید و عادل رو، بله، اونی که به صورت اسمی تصور میکنیم اون جزء قضیه نیست. خیلی جالب شد، بسیار عالی شد. نسبت حکمیه وقتی معنا پیدا میکنه که شما قضیه ندارید، یعنی قضیه رو یا داشتید و تحلیل کردید، اومدید اون ایجاب رو بهش نظر استقلالی کردید، با اینکه اون ایجاب نظر استقلالی نداشت، تو قضیه معنای حرفی بود. خود اون نسبت متعلق ایجاب هم نظر استقلالی نداشت، ولی شما اومدید نظر استقلالی کردید. اگر بعد از قضیه بیاید این کار بود، اگر از قبل نگاه کنید، بله از قبل شما موضوع تصور میکنید، محمول تصور میکنید و خود هویت رو به عنوان یک معنای اسمی تصور میکنید، اما این معنای اسمی نمیاد جزء قضیه قرار بگیره. اونی که جزء قضیه قرار میگیره همون معنای حرفی است که مفاد هیئته، که ازش تعبیر میکنیم به نسبت ایجابیه یا سلبیه، که این نسبت ایجابیه یا سلبیه متعلق به چیه؟ به اون هویت است، در حملیه ها به استصحاب، در متصله ها به عناد. در نه، ما میگیم به صورت حرفی نداریم، ما نسبت حکمیه به صورت حرفی نداریم، مگر تو چیز؟ تو همون نسبت تامه. یعنی اون تامه در حقیقت خودش ایجاب و نسبت همونو، بله همونو باید تحلیل کنیم. درسته، بله، ولی این هویت اول تصور اسمی میکنید،
بعد چه کار میکنید؟ قضیه درست میکنید. قضیه که درست میشه تصور حرفی میشه، یعنی همون معنای اسمی. یعنی مثلا شما مثلا ببینید در همون جایی که آب و کوزه، در همه حروف همینطوره، شما میگید کوزه و آب، اول در نظر میگیرید که کوزه یه ظرفه و آب مظروفه، پس ظرفیت رو اینجا چه کار کردید؟ به مفهوم اسمی تصور میکنید. اما بعد که میگید الماء فلکوز، دیگه اونجا مفهوم اسمی نیست. اگه مفهوم اسمی باشه این ربط برقرار نمیشه. بله، مگه میشه بدون اسناد؟ معنای حرفی همون اسناده دیگه. خب بله، اسناد من منظور، خب اگه منظورتون اسناد یعنی نسبت تام، بله نسبت تام نیست.
بله، ولی نسبت ناقص، نسبت ناقص منافقت با معنای حرفی دیدن، یعنی در واقع نسبت حکومه ما فقط از این حکومه
بکنیم معنای حرفی لازم. ما که نگفتیم منافقت داره، ما گفتیم چون ناقصه معنای حرفیه. نه چون نه خیلی لازم نیست، اینو قبول داریم. بله نه، ولی نه، قبلش معنای حرفیه، یعنی شما نظر استقلالی میکنید به اون چی که میخواد بین این دو قرار بگیره. حالا شما بفرمایید معنای حرفی، اون خیلی مهم نیست، این یه تحلیل روانشناختیه. از ما میخوایم بگیم بالاخره نسبت حکمیه با اون نسبتی که قضیه با او تمام میشه دو تاست.
من تمام میشه.
بله بله بله،
نسبت هست
قبلش. خب بله، ولی تام مناقص جوهرن مفهومشون فرق میکنه، نه اینکه اون مثلا یه لعابی یه چیزی بشه اضافه میشه اون وقت میشه چی؟
تام.
خب بله، تفاوت شک و تردید، نه اون میره تو تصدیق، قاطیش نکنیم. ببینیم ما گفتیم دیروز آنچون شما تشم نداشتید حق دارید اینو بگید، گفتیم ما قضیه با علم به کذبم تو ذهنمون چی میشه؟ شکل میگیره. اونی که الان داریم بحث میکنیم قضیه است، هیچ کاری به تصدیق نداره. آها، همون اعتبار لازمه. بله نه بله بله، ما هم نمیگیم بله، فرقش بین تام مناقصه، منتها مفهوم تام با مفهوم ناقص چیه؟ مشترک لفظیه. همونطوری که همه فلاسفه در وجود میگن، میگن یه وجود رابط داریم به معنای است که در منطق بحث میشه، یه وجود داریم که موضوع فلسفه است. اون وجودی که موضوع فلسفه است یه معنای از وجوده که معنای اسمیه، ولی اون وجود رابطی که در قضیه به کار میره، اونم مخصوص قضیه حملیه است که معنای استه، اون یه معنای دیگریه. برای اسم هر دو رو میگن وجود، ولی اون وجود استه. به تعبیر دیگه است با هست مشترک لفظیه. ما میخواییم بگیم شما این معنای رابط که نسبت تامه و جزء اخیر قضیه است، این یه حقیقته، اون نسبت حکمیه یه چیز دیگه است. با اونام که گفتن چهار جزءه به همین توجه داشتن، منتها اشتباهشون این بوده که گفتن که اون جزء قضیه است، اون جزء قضیه نیست. اون نسبت حکمیه غیر رابطه هست اما هرگز جزء قضیه نیست، اون یه چیزیه که یا قبل از قضیه شما اونو تصور میکنید یا بعد از قضیه میایید اون نسبت تام را تحلیل میکنید اون به دست میاد، و الا یک نسبت در قضیه بیشتر نیست و اون همون نسبت تام خبریه که اسمش وجود رابطه. این حالا عرضی بود که ما کردیم. خیلی از کلمات با این حرف سازگاره، بعد میاریم شاهدهاشو، اما قبل از اینکه به اونها برسیم عرض میکنیم که وقد یظهرو، و من بعض کلماتهم ان نسبت الحکمیه هی نفس الرابط. از بعضی کلمات، اونایی که گفتن قضیه سه جز داره، گفتن قضیه که سه جز داره طرفین است و نسبت حکمیه. خب شکی نیست که قضیه مرکب تامه چیه؟ خبریه. ای مرکب تامه، پس اینایی که دارن میگن نسبت حکمیه آخرین جزء قضیه است، اینا همون کسانی هن که میگن آقا نسبت حکمیه با رابطه مرادفه. همونی که میگیم قضیه یه رابطه داره، که خودشون هم میگن، میگن مفا، اون که میگیم رابطه در قضیه، در حقیقت معنای هو است نه خود هو، معنای کان است نه خود کان. اگه به کان میگن رابطه، به هو میگن رابطه، تسمیت و دال به اسم المدلوله، به این تصریح میکنن. ولی خب اسم اونو میزنن نسبت حکمیه، معلوم میشه پس رابطه را نسبت حکمیه میدونن. مثل کی؟ مثل قطب رازی در شرح مطالع. کما فی شرح المطالع صفحه 113-114 اونجا عبارت اینه: الفصل الثانی فی اجزاء القضیه. فرموده اقول، و اون ماتنه به حساب ارموی، عبارت ارموی اینه فی اجزاء، ایشون میگه اقول و شارح مطالع که قطب رازی باشه، گفته انا بالقضیه الحملیه اذ الكلام مسوغ لاجلها. اینجا مقصودش قضیه حملیه است، چون سخن راجع به اوست. فهیه انما یتم به محکوم علیه و هو الموضوع و محکوم به و هو المحمول و نسبت تربط المحمول بالموضوع ربط ایجاب نوسل. یه نسبتی هم هست بین این دو، که موضوع رو به محمول به ربط ایجابی یا سلبی، یعنی ربط تام ربط میده. و هیان نسبت الحکمیه، نسبت حکمیه همینه. این خیلی صریحه در اینه که رابط همون نسبت حکمیه. این شرح مطالع ملا عبدالله، همین صاحب حاشیه ملا عبدالله یزدی، در این حاشیه چاپ جامع مدرسین صفحه 54 و فی الحاشیه صفحه 54 اونجا هم فرموده که و دال علی نسبه ای لفظ المذکور فی القضیه الملفوظه الذی یدل علی نسبت الحکمیه یسمى رابطه. اون لفظی که مدلولش نسبت حکمیه است، اون بهش میگن رابطه. و نسبت تسمیت الداله باسم المدلول. چرا به اون لفظه میگن رابطه؟ میگه چون مدلولش رابطه است، این دال رو به نام مدلول مینامند. فإن الرابطه حقیقتا هی نسبت الحکمیه، رابطه حقیقی اون نسبت حکمیه است. خب اون رابطه تو قضیه نسبت تامه، همون نسبت ایجابیه است یا سلبیه که خود ایشون هم گفت. بله بله، نه اصلا اینا اون معنایی رو که ما میگیم از نسبت حکمیه نمیفهمن. اینا دارن نسبت حکمیه رو مرادف میدونن، مرادف میدونن با رابطه. در عبارت بعدم داره وقد استویر الله هو، اونجا عبارت مرحوم ملا عبدالله اینه: اعلم ان الرابطه تنقسم الى زمانیت تدل على اقتران نسبت الحکمیه به احد الازمنت الثلاثه. رابطه زمانی اونه که اون نسبت حکمیهش زمان هم توش هست. پس این نشون میده یا مرحوم میرداماد در افق المبین، الافق المبین صفحه 107 تا 109 به این مسئله پرداخته و در اونجا میفرمایند که قضیه سه جز بیشتر نداره، موضوع و محمول و طرفین و نسبت حکمیه. و بعد کسانی رو که گفتن چهار جز داره، اونها رو کسانی میدونه که اینا اصلا از فلسفه بویی نبردن و ملتفت نبودن، مثلا خودشونو به فلسفه بستن. اینطوری خیلی عبارات طولانیه ولی بله توش این بخوام همه رو بخونیم خیلی طول میشه، باید همهش رو بخونیم تا اون به اون مقصدش، ولی خودتون حالا ملاحظه میفرمایید. یکی هم در صفحه 110-112 باز هست و صفحه خب باز دنبالشه و صفحه 110 منتها با یه عنوان دیگه است، 112 که اونجا فکل عقدن عند قدماء الفلاسفه مؤلف من اجزاء ثلاثه. عقد یعنی قضیه، هر قضیه‌ای سه جزء داره، الحاشیتین و نسبت الایجابیه او السلبیه که قبلش از این تعبیر کرده به نسبت حکمیه. بله بعدم و عند متفلسفه المحدثین، اونایی که بعد اومدن و فیلسوف نما هستن، من اربعت اجزا و که انک قد عرفت انهو زیغ فازه. این یه انحراف رسوا و فضیحت باریه که کسی بگه قضیه چهار جز داره. و اجزاء القضیه هی الحاشیتان و نسبت و رابطه بینهما، که باز قبلش تصریح کرده که منظورش از نسبت، نسبت حکمی است. بله؟ بله، منتها اصطلاح دیگه نسبت حکمی یک معنای لغوی که نداره، معنای اصطلاحیه. ما میخوایم بگیم آیا این اصطلاح یه جور به کار رفته، روز اول عرض کردیم این اصطلاح تو کلمات به همه کلمات یکسان به کار نرفته. الان میبینیم در کلمات این بزرگانی که داریم اسم میبریم نسبت حکمه به معنای رابطه به کار رفته، از جمله حکیم سبزواری فرموده الحکم و انفیخا. حکیم سبزواری هم شرح منظومه جلد 2 صفحه 213-214 فرمودن که فی بیان منات صدق القضیه الحکم ان فی خارجیت صدق مثل حکم الحقیقیه للعین طبق. اینجا نفس الامر رو میخواد بگه، میگه حکم صادق بودنش به اینه که با عین منطبق باشه، هم در قضیه خارجیه هم در قضیه حقیقیه. خب اینجا حکم رو گفته، حکم ما هم میگیم حکم یعنی همون جزء آخر قضیه، یعنی همون رابطه. بعد به جای حکم گفته و حقتون من نسبت حکمیه طبقون لنفس الامر فی ذهنی، یه در قضایای ذهنیه نسبت حکمیه صادق اونیست که مطابق باشه با نفس الامر. به جای حکم چی گفته؟ نسبت حکمیه. یعنی چه؟ یعنی این ضرورت شعری منو وادار کرد، چون نمیتونستم حکم بگم مرادفشو گفتم نسبت حکمیه بگم. نسبت حکمیه رو ایشون مرادف با حکم میدونه، برای اینکه معیار صدق قضیه رو مطابقت اون نسبت با واقع میدونه. خب یه نسبتی هست که اون یه نسبت اگه مطابق با واقع باشه قضیه میشه صادق، حالا چه در قضایای ذهنیه چه در قضایای اونتا، گاهی از اون نسبت تعبیر کرده، اون نسبت تام خبری که خودش هم تفسیر کرده گفته و حقتون من نسبت حکمیت تامت خبریت، نسبت حکمی یعنی همون نسبت تام خبری، حق است اگر مطابق با نفس الامر باشه. بله باز در تحریر القواعد المنطقیه همین کار شده. تحریر القواعد المنطقیه یعنی همون کتابی که معروف به شرح شمسیه، فی شرح شمسیه اسم کتاب تحریر القواعد المنطقیه است ولی معروف به شرح شمسیه، کتاب جامع مدرسین که چاپ کرده، ببخشید آقای بیدار چاپ کرده، پشتش نوشته، یعنی تو عطفش نوشته شرح شمسیه، اصلا تحریر القواعد المنطقیه نیست چون به این نام معروف بود. اونجا هم در صفحه 231 تا 234 همین اومده، 231 تا 234 تحریر القواعد المنطقیه هم باز مال قطب رازیه، مثل همون شرح مطالعه که مال قطب رازی بود. بله یه وها ذهن باز در صفحه 235 تا 236 با یه بیان دیگه و صفحه 235 236 اینجا فرموده که وها ذهن نسبه، این اشاره به نسبت حکمیه داره اما تو شعر صریح اومده، ان کانت نسبتن بها یصح ان یقال ان الموضوع محمول فالقضیه موجبه و ان کان نسبتن بها یصح ان یقال ان الموضوع لیس به محمول فالقضیه سالبه. و قطب رازی فرموده اقول و هازا تقسیم ثان للحملیه به اعتبار نسبت الحکمیت التی هی مدلول رابطه، نسبت حکمیه که مدلول رابطه هست دو جور میتونه باشه، یه وقت یه جوری هست که میشه گفت موضوع محمول هست، یه وقتی که نمیشه گفت، میشه گفت موضوع محمول نیست. اونجایی که نسبت به گونه ایست که شما میتونید بگید زید قائمه، این موجب است. شهرزوری در صفحه 50 شرح حکمت الاشراق، شرح حکمت الاشراق شهرزوری صفحه 50 اونجا هم فرموده که نسبت حکم یه همون حکمه اما حالا ما این دو تا تفسیر میشه تا حالا. البته علامه طباطبایی یه تفسیری دارن که غیر هر دوی این هاست و اون یه مسئله دیگه ایه که حضرت استاد علامه طباطبایی استاد جناب آقای جوادی دام ظله هم ظاهرن اونو قبول کردن چون جا به جای کتابشون همون مطلب رو تکرار فرمودن که اونو انشالله فردا اونم عرض بکنیم و بعد شواهدی که خودمون داریم برای اینکه اون تفسیر اول صحیحه برای نسبت حکمیه عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم.